الو سلام، باقری هم از قم. از استاد محمدی میخوام بپرسم بعضی از روحانیون و مداها درباره رد انقلاب یه حدیثی از امام باقر یا امام صادق میگن، میگن که امام گفته هر انقلابی قبل از ظهور حضرت ما طاغوته، یعنی درست نیست. آقای محمدی پاسخ بدن که این حدیث واقعیت داره نداره.
سلام شنونده عزیز، برادر محترم که از قم سوالشون مطرح فرموده بودن، اینکه حالا به حدیثی اشاره کردن که از ائمه علیهم السلام نقل کردن، حالا از امام باقر یا امام صادق، که هر انقلابی، حالا تعبیر ایشون هم این بودش که آقایون میگن قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام طاغوت است. توضیح بفرمایید جناب استاد.
این چه غلطه، این که شن... اصلا انقلاب که ما در فارسی میگیم در عربی ثوره هست. به انقلاب که ما میگیم انقلاب، اونا میگن ثوره. چنین حدیثی قطعا
نیست،
نمیتونی باشه. بله، احادیثی که پرچمی که قبل از ظهور از حجت یا قبل از مثلا خروج سفیانی چی چی برافراشته شود، اون پرچم طاغوتی است، محکوم به شکست است، چیزی از این قبیل داریم. منتها اینجا چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول که یعنی شهر پرچم انسان دستش بگیره میشه طاغوت؟ کاروان های حج یا این راهپیمایی هایی که میخوان برن هر سه نفر چیکار میکنن؟ یه پرچم برمیافراشن. چون پرچم برافراشتن پس شدن کافر و طاغوت و محکوم به شکستن. کاروان های حج و کاروان هایی که میخوان مسافر ببرن پرچم دارن دیگه. نکته بعدی این که پرچمی که به اسم مهدویت برافراشته بشه، بله، هر پرچمی که تحت عنوان مهدویت برافراشته بشه قبل از این که اون نشانه های قطعی الوقوع اونها رخ بده، بله، این پرچم محکوم به شکسته، تردید هم درش نیست و این پرچم طاغوت. مطلب بعد این که ما تو انقلاب خودمون پرچمی بر نیافراشتیم، پرچمی بوده که از قدیم بوده، پرچم ایران همین پرچم سرنگ بود دیگه، شیر خورشید برداشتیم بهش الله گذاشتیم. کدوم پرچم؟ یعنی حرف جدیدی گفته شده، پرچم جدیدی گفته شده. حتی قانون اساسی ما هم بخشش قبلا هم بوده، منتها اجرا نمی‌شد. قانون اساسی زمان شاه هم باید 6 نفر از فقها باید نظارت می‌کردن بر قوانین که خلاف اسلام نباشه، منتها عملا اینا رو گذاشتن کنار و در عمل شاه شد. عرض کنم که به جای اینکه بخواد پادشاه باشه، فقط همون عنوان تشریفاتی داشته باشه، شد رئیس مملکت و همه رو زد کنار. همون قانون اساسی هم در واقع در مسیر اسلام باید اجرا میشد.
بله.
قانون مشروطه بود دیگه.
بله.
چه اتفاقی افتاد بعد از انقلاب؟ پرچمی برافراشته شد، ندای خاصی داده شد جز اسلام.
استاد پرچم یا حسین و یا رسول الله و
اینا چون همیشه بوده و هست. پس این که چنین پرچمی، نخیر، این غلط. مطلب بعد این که این چند تا روایت که حالا توی وسایل هم هست بعضیاشون، یا این عرض کنم که پیام قرآن جلد دهمش که امامت و ولایت در قرآن هست، این روایت مطرح کرده و توضیح دادن. دوستان که اهل مطالعه هستن مراجعه کنن.
پیام قرآن آیت الله مکارم،
آیت الله مکارم جلد دهمش که عنوانش امامت و ولایت در قرآن،
در قرآن.
اونجا ببینن که این روایت چی بوده، سندش چی هست، حالا به لحاظ ضعف سند از لحاظ های دیگه اونجا بررسی شده. برای اونجا بررسی بکنم ببینن که اصل این روایت چی بوده. مطلب بعدی که عرض میکنم، خیلی از این روایات قضیتون فی واقعتن بوده، مطلبی بوده در یک مورد خاص. صدیر سیرفی اومده خدمت امام صادق علیه السلام، میگه که من میخوام توی این فعالیت سیاسی که بنی عباس داشتند و امام هم پشت پرده رو میدید، مردم سرشون کلا رفته بود، چون شعارشون این بود.
بله.
گفتن الرضا من آل محمد، شعارشون این بود.
بله.
مردم خیال می‌کردن خب اینا میخوان که امام صادق به حکومت برسونن. امام صادق میدونست که پشت پرده چه خبره، اومده پیشش میگه من میخوام فعالیت سیاسی اینا رو داشته باشم، میخوام برم زیر. امام میفرماد که قبل از اون علائم قطعی الوقوع هر کس بخواد تو این فعالیت شرکت کنه حتما محکوم به شکست خواهد شد.
بله.
یه حدیث از امام سجاد علیه السلام داریم که فرماید که تا قبل از این که اون علامه قطعی الوقوع رخ بده، هر کس بخواد در این، باز ماهیتش هم ماهیت مهدویه ها،
بله،
شرکت کنه، مثل پرنده ایست که هنوز بال در نیاورده، هوس پرواز میکنه، وقتی پرید میفته به زمین، میشه اسباب بازیه بچه های آدم.
بله.
این احادیث یه چنین وزانی، یه چنین سیاق و حال هوایی داره. مطلب بعد این چی خواهی بخواهی ما به این احادیث عمل بکنیم، معناش اینه که ما اسلام رو کنار بذاریم.
بله دیگه، امر معروف همه اینا باید تعطیل
بشه. خود اسلام، متن اسلام رو چرا؟ چون برای اجرای بخش اعظم اسلام نیاز به قدرت، نیاز به حکومت هست.
بله.
ما باید اون همه رو کنار بذاریم، یعنی باید کل اسلام رو کنار گذاشت تا بتونیم مثلا به این چند تا راست چهار تا روایتی که عرض کردم عمل بکنیم. مطلب این چی؟ پس چرا خود ائمه علیهم السلام بعضی از این انقلاب ها و این قیام ها رو تایید کردن؟ آیا امام صادق قیام زید رو تایید کرد یا نکرد؟
بله.
متن تاریخ باید ببینید. آیا امام کاظم قیام حسین ابن علی شهید فخر رو تایید کرد یا نکرد؟
بله.
100% تایید کرد. پس این قیام ها رو تایید میکردن؟
با اینکه قبل از
ظهور حضرت، قبل از اون علامی بود که فرمودن.
خودشون هم که قیام فرمودن دیگه، حالا از تبادل حسین.
بله.
قیام فرمودن دیگه.
بله، خود امام حسین هم قیام کردن. بله. مطلب بعد این که شما مثلا 3-4 تا روایت رو در مقابل صدها روایت و دهها آیه قرار دادید. این چه منطقی است که بخواد شما کسی که اهل فقه باشه، اهل تفقه باشه، چطور میتونه دهها بلکه صدها روایت رو کنار بذاره؟ ده ها آیه قرآن رو کنار بذاره،
بسیار
تا روایتی که از کنم حالا سندرس هم باز نیاز بررسی داره، به اونها بخواد از کنم که متمسک بشه. و نکته آخر این که این مسئله که مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قبل از اینکه بخواد یک مسئله فقهی باشه، یک مسئله کلامیست. ما در دوره گذشته که بحث عقاید رو داشتیم، بعد از امامت بحث ولایت فقیه رو مطرح کردیم. 45 برنامه موضوع بحث ما ولایت فقیه بود.
بله.
از منظر کلام هم مطرح کردیم، نه از منظر فقه. وقتی بحث شد بحث کلامی دیگه، اخبار آحاد و اینها اونجا جایگاهی نداره. بحث استدلال عقلیه. که همین امروز ما خدمتتون عرض کردیم، از عقل بپرسیم جامعه اسلامی حاکم حکومت میخواد یا نمیخواد؟
بله.
میخواد حکومت نباشه، هرج و مرج و آنارشیست میشه، جامعه نابود میشه.
بله.
حاکم میخواد، حاکم خوب میخواد یا حاکم غیر خوب میخواد؟ عقل می حاکم خوب میخواد. بحث عقل، استدلال های عقلی محکمی که اینجا وجود داره. اینجا دیگه ما بخوایم متمسک بشیم به یک یا دو تا روایتی که عرض کردم که ده ها روایت معارض داره، این دیگه خروج از اون متد علمی خاص معارف دینه.
بله. بله، بسیار خوب. و واقعا منصفانه این استش که این انقلاب چه کار کرده جناب استاد؟ همینجوری که فرمودید، شرایط را به سمت ظهور و در واقع مقدمات و در اون مسیر هستش و حقیقت از اینه. یا این که نه، ما خدا نکره برگردیم میگیم نه این دایی برای خودش داره به فرموده شما یه پرچمی مستقل بلند کرده، اینجوری واقعا نبوده.
بله. همش شعارش همون بعد از انقلاب دعای ندبه چی شد، بعد از انقلاب مهدویت چه وسعتی پیدا کرد. بله. دنیا نه تو ایران فقط.
بله بله، بسیار خوب. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از جناب آقای باقری که سوالشون رو مطرح فرمودن. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، بین سامانه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 3553. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0914-26-17 سوال کردن و فرمودن که هر کسی که در این دنیا کار خوب یا بدی انجام میدهد، در آن دنیا به اندازه کارهای خوب در بهشت و به اندازه کارهای بد در جهنم خواهد بود؟ بفهمید استاد.
آن دنیا که خوب ندی، آن اونجا دنیا نیست.
بله.
دنیا همینجاست، اونجا آخرت.
آخرت.
نکته دوم این که نه، به این صورت نیست. اول میره جهنم تا اون گناهانش پاک بشه، یا شفاعت شامل حالش بشه، یا خداوند تفضلن ببخشدش، بعد میاد بهشت. نه اینکه بگن خب بروی مدت تو بهشت باش، بعد میخوام از تو بهشت ببریم تو جهنم برای اون کاری که کردی. خب اون بهشت همش میشه جهنم.
بله.
وقتی که بردنش بهشت، میگن خب اینجا یه مدت باش، بعد میخوام ببریم تو جهنم. مدتی که تو بهشته کلا میشه جهنم. یا برنش تو جهنم بهش میگن یه مدت تو این جهنم باش، بعد میخوام ببریم تو بهشت. کل اون دوره جهنم براش میشه بهشت. نه، او که میره جهنم خیال میکنه که این جهنم همیشگی است. اونی هم که میره بهشت میدونه که بهشتش همیشگیه. جهنمی پشتش نیست، که اگر جهنمی پشتش باشه اون بهش 100% تبدیل به جهنم میشه براش. پس اول میبرنشون جهنم پاک بشن، شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنن، بعدم میارنشون تو بهشت رو که اون کارهای خوبی که انجام دادن و به خاطر ایمانشون سرانجام اینها اهل بهشت خواهند شد.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. شنونده عزیز دیگری با شماره 0912-73-13 گفتن و تاکید کردن بر این نکته که معلولیت جسمی دارن و سوالشون در واقع این استش و دعاشون این استش که آیا ممکن استش خداوند در اون عالم خلاصه با جسم دیگه محشورشون کنه یا نه، هر کسی از مادر با هر جسمی زاده شده محشور می شود. بفرمایید.
نه، این جسم مال دنیاست، این جسم خاص دنیاست، بنابراین کسی که مثلا در برزخ از دنیا بره تو برزخ دیگه اونجا نقصی در جسم برزخیش نیست، اون بدن برزخی سالمه. این نقص مال بدن دنیاست، حالا چه مادرزادی نقص داشته باشه چه در طول عمرش مثلا فرض کن نابینا شده باشه، شل شده باشه، کچل شده باشه، نمیدونم. خب اکثر انسان‌های باشاش که پیر میشن همه قواشون از بین میره دیگه، با این بدن تو برزخ زندگی نمیکنن. همینطور تو قیامت هم در عنفوان جوانی هستن، در سن 33 سالگی و هیچ نقصی هم ندارن. نه تو بهشت کسی ناقص الخلق هست، نه تو جهنم. این نقص مال دنیاست.
بله بله. و از اون طرف هم پیشتر اشاره فرموده بودی، توضیح دادید، بعضی از دوستان عزیزانی که حالا روشندل هستن سوال کرده بودن، فرمودید به خاطر این نقص ها چه حالا مقاماتی هم که
عوضهایی بهشون داده بله. میشه که جبران بشه، این درد و رنجایی که اینجا تحمل کردن اونجا جبران بشه.
بله بسیار متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هستش. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامتی و سعادت داریم برای تک تک شما بزرگواران و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما مهمانان حریم کبریایی در این ماه مهمانی خدا. امیدوارم که در هر جایی از میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را از رادیو مغرب میشنوید، تا طاعات و عبادات شما مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه و در این 29 روز از ماه مبارک رمضان انشاءالله دلهای همه ما مملو و سرشار از نور ایمان و محبت اهل بیت علیهم السلام شده باشه انشاءالله. در آستانه حلول عید فطر هستیم انشاءالله. این عید پر خیر و برکت بر همه شما عزیزان مبارک باشه و بتونیم از عید که عید صله هست و انشاءالله صله و پاداش یک ماه روزداری رو خدا در اون قرار برای ما مشخص بکنه، به نحو احسن استفاده ببریم. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو بهتر و بیشتر در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص استغفار برای ما صحبت می‌کردن و اختصاصاً تو برنامه قبل با استناد از فرمایش امام صادق علیه السلام و چند آیه از آیات قرآن کریم از جمله آیه 17 سوره مبارکه آل عمران برای ما مطرح کردن که بهترین وقت برای استغفار که خیلی باید مقتنم بشماریم و خیلی باید ازش استفاده بکنیم وقت سحر هست، وقتی که به فرمایش بزرگان ما، به فرمایش سالکان الله، خیلی خبرها هست و انسان هر چه که بخواهد میتونه تو اون فرصت به دست بیاره. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که عبادتشون و عبادت شما قبول باشه، در خدمتون هست.
خواهش میکنم حاجی، در خصوص وقت عذرخواهی صحبت میکردیم و سحر رو خیلی تأکید ویژه‌ای داشتید روش.
حقیقتاً هرچه میخواهی خبر وقت سحر. سحرخیزی جناب اتابکی معیت با آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به حساب می ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربک یعلم انک تقوم. خدای متعال در سوره مزمل آیه 20 خطاب به آقا رسول الله میفرماید که پروردگارت میدونه، ان ربک یعلم انک تقوم، میدونه تو نزدیک به دو سوم شب، ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، میدونه که تو نزدیک به دو سوم شب یا نصفی از شب رو و یا یک سوم از شب رو برای عبادت بلند میشی و خبر داره یه عده هم همراه با تو
بلند
آره سهرها بیدار میشن. آی جانم جانم، معیت با آقا رسول الله، گرچه نماز مستحبیه، گرچه صورت جماعت رسمی معهود که به ذهن ما هست نیست، ولی یک جماعت در اون مناسبت سحر تو اون اقتدای معنوی به آقا رسول الله است. گوارای وجود اونایی که وقت میذارن و طراحی میکنن و روز برنامه ریزی میکنن که مبادا یه وقتی شب خواب بمونن. اومد محضر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت آقا من شب خواب میمونم، نمیتونم بیداش. حضرت فرمود قیدت کزنوبک، گناهان تو رو زنجیر کرد. خیلی مهمه جناب اتابکی، آقا امیرالمومنینه، دلواپس شیعیان خودشه. تعبیر آقا امیرالمومنین اینه که اگر برای سحر بیدار نمیشید مال اینه که زنجیر گناهان خودتون شدید. ممکنه کسی بگه من گناه نمی کنم، از این گناه های رسمی معهودی که ما گناه میدونیم. نه، اگر کسی دیر غذا بخوره و سنگین بشه و همین سنگین شدن و دیر غذا خوردن باعث بشه که سحر بیدار نشه، یه گناه سلوکیه. نباید مثلا شب ماست بخوره، میخوره. دوغ نباید بخوره، آره دیگه برنامه شده که میخواد بیدار بمونه یا میخواد بیدار بشه، خب اینا رو باید پرهیز کنه دیگه. خب جز برنامه هاش باشه در روز یک فرصتی رو قیلوله یا بعد از ظهر یه استراحت مختصری داشته باشه که خیلی قویه، نگهش میداره برای حدوداً اون اندازه‌ای که میخواد قبل از اذان صبح بیدار شه، نماز شب بخونه و نافله شب بخونه. مهم نیست 11 رکعت، نه اصلا ضرورتی نداره. 11 رکعت مال اهلشه، اونایی که نفس دارن، اونایی که حالشو دارن، مستحبه. وقتی ما حالشو نداریم به خودمون فشار نیاریم، بنا رو بر این بذاریم برای 2 رکعت بیدار شیم. زیر زبان ذوق مناجات ما به ما مزه داد، 2 رکعت رو بکنیم 4 رکعت، یواش یواش اضافه کنیم، اون وقت بشه 11 رکعت و جز مواردی به حساب بیاد که 24 ساعتی که ما داریم تو نقشه ما طراحی برای بیدار شدن، اونم وقت سحر. و طائفتون من الذین معک، خدا خبر داره یه عده همراه با تو سحرها بیدارن، یا اون طائفه‌ای که با تو هستن اون معیت روزشون رو هم تا شب میکشونند و شب هم با شما سحر با شما. و جایگاه اهل سحر، آقا رسول الله صلی الله و سلام علیه فرمودن که ان الله تعالی یحب ثلاثه اصوات، خدا 3 تا صدا رو دوست داره. صوت دیگ،
صدای خروس،
صدای خروس. تو بعضی از کتاب ها دیدم، منابع روایی بود یا عرصبت که تاریخی، که از بزرگی پرسیدن که خروس که بیدار میشه وقت سحر چی میگه؟ در جواب اون پرسشگر فرمودن که میگه اذکر الله یا غافلین، ای بی خبرهای خواب رفتهای کسایی که غافلید، بلند شید ذکر خدا بگید. حضرت لقمان توی وصیتش و سفارشش به پسرش داره که پسرم مبادا خروس از تو زرنگ تر باشه. خروس در مرتبه نفسه، یعنی نفس اماره میشه حیوان، اون ادراکات و نطق و ادراک انسانی رو نداره و عجیبه که دلداده و واله اون ساعت و سحره، اون ساعت سحره. و جناب لقمان حکیم سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه به حساب زیرکی خروس میگذره و مقایسه میکنه و میگه پسرم مبادا حیوان که در مرتبه خودش از تو پایین تره از تو که در مرتبه بالاتر و عقل و ادراک هستی باهوشتر باشه. باهوشی به چیه؟ به اینه که سحر بیدار شی. این خیلی مهمه. حقیقتا زرنگی به این نیست که در عرف مطرحه، زرنگی به اینه که آدم برای خدا کار کنه و تو اون فضای کار برای خدا جوری طراحی کنه که اصلا غالبا اون رو زرنگی نمیدونه. از جمله اونایی که اهل سحرن آدمای باهوشی هستن، هوش عبودیت داره، هوش عبودیت داره و بسیار زرنگن. به پسرش گفت پسرم فی وصیت هیل ابنه، یا بنی پسرکم عزیزکم لا یکون الدیک اکیس منک، پسرم مبادا خروس است و زرنگ تر باشه. با این توضیح که عرض کردم،
بله،
یقوم فی وقت سحر و یستغفر و انت نائم. موقع سحر خروس بلند شه، آمرزش بخواد، ولی تو خواب باشی و آمرزش
نخواهی،
اون زرنگ باشه و تو زرنگ نباشی. معلوم میشه که اونایی که آمرزش میخوان و عذرخواهی میکنن باهوشن. خیلی مهمه عزیزان شنونده، شاید از من دارید یک بار دو بار میشنوید، هزاران بار به حساب شنیدن بگذارید و خودتون هزاران بار با خودتون تکرار کنید، مثل یک ذکر، که اونایی که عذرخواهی میکنن بسیار باهوشن و اونایی که در عذرخواهی با خدا، عذرخواهی از خدا، و اونایی که در عذرخواهی از خدا وقت سحر رو مغتنم میدونن. تو گویی جناب اتابکی 24 ساعت که میگذره، یعنی بیشترین ساعت 24 ساعت که میگذره، بعضی خیلی باهوشن میگن که تو این 24 ساعت یه غبارهایی بر دلمون نشسته و باید تو همین 24 ساعت تکلیفش معلوم بشه که ای سحر چی کار کنیم، بیایم به این معذرت میخوایم. چون روز کسرته، کسراته، اون قواسق و حجابها و موانع و گناهان خودش رو داره و شب توحد، خلوت و تمرکز و به توحید نزدیک و ارتباط رو خیلی خالص میکنه. دقیق بفهم، خیلی هم مختنمه. الهی خروس را سحر باشد و حسن را نباشد. و مورد دوم، حضرت فرمودند که خدای متعال سه تا صدا را دوست می‌داره، اولی صدای خروس و دومی و صوت قارئ القرآن،
قرائت کننده
قرآن. و مورد سوم فرمودن و صوت الذین یستغفرون بالاسحار،
سحرها استغفار میکنن.
و صوت الذین یستغفرون بالاسحار، و صدای کسایی که موقع سحر از خدای عزوجل عذرخواهی میکنن و آمرزش میخوان. خب جناب اتابکی، شما سراغ دارید پیغمبری اهل سحر نبوده باشه؟ یعنی به هر حال توی همین گزارشایی که به ما رسید
چیزی نیومده تا حالا؟
نیومد. میگن اونایی که اهل سحرن صورت نورانی پیدا میکنن که در روز جذابن.
درسته.
و دلنشینن. انبیا اگر دلنشین بودند، بخشی از این دلنشینی رو وامدار سحر و مناجات با خدای متعال بودن.
مگه پیامبر ما جامع تمام خصوصیات انبیا گذشته نیسته؟
بله.
وقتی به ایشون واجب
شده. خب بس ازمینه حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین همه اهل سحر بودن.
بله.
و همه اونایی که از حواریون حضرات معصوم بودن، باورمندان حقیقی و واقعی، همه اهل سحر بودن. پس وتب سبیل من اناب الی، سوره لقمان آیه 15، از راه کسی تبعیت کن و پیروی کن که اناب الی، به طرف من برگشت، به طرف من انابه کرد. دقت بفرمایید جناب اتابکی، هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با او خبری است. تکرار میکنم، اول آیه رو میخونم، وتب سبیل من اناب الی، هر کس به طرف من انابه میکنه و برمیگرده و اهل استغفار، توبه است، رجوع است، عذرخواهی میکنه، از اون تبعیت کن، از همون راهی که او رفته تو برو، ره چنان رو که رهروان رفتن. همه اینایی که میبینی به طرف من اومدن، چیزی گیرشون اومد و چیزی در چنته دارن، از راه سحر اومدن. ره چنان رو که رهروان رفتن. وتب سبیل من اناب الی، سوره لقمان آیه 15. هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با او خبری هست. و این خبر رو از سحر گرفته و عرض کردیم هرچه میخواهی خبر وقت
سحر.
من تجربه بیمارستان رو دارم جناب اتابکی. شبهایی که مهتابیه، بیماران در بیمارستان ها دردشون بیشتره و چشون جذبه‌ای که ماه داره، حتی علارغم این که توی این آبهای روی زمین تأثیر میذاره، توی خون انسان ها هم اثر میگذاره، یک جذبی. و اون زخمی که دارن، اون دردی که دارن تو بیمارستان، بیماری که دارن، اون شبها دردشون
بیشتر.
شبی به چشم ندارم ز درد عشق تو خوابی، دعا و عشق سحر را خدا کند بپذیری. کسی که درد داشته باشه محال شب بتونه بخوابه. ببینید هر کسی هر دردی داره میخواد توصیف کنه که خیلی این درد بیتابش کرده، میگه دیشب نتونستم بخوابم. مؤمن کسی است که درد عشق خدا داره، حتما شب باید بیتاب بشه. ساعت سر جا خودش، ساعت بذاره، با گوشیش استفاده کنه، ساعت دیگه. آیه آخر سوره کهف رو بخونه، که خدای متعال توی روایات هستش که هر کس آیه آخر سوره کهف رو بخونه، خدای متعال ملکی رو موکل میکنه که اون رو برای هر ساعتی که بخواد بیدار کنه. نه فقط سحر، که هر وقت کسی طالب باشه که یک ساعتی رو که یه وقتی میخوابه یه ساعت خاصی رو میخواد بیدار شه، این آیه تأثیر داره، به شرط اینکه باور کرده باشه. حتما مؤمن کیه جناب اتابکی؟ الذین آمنوا اشد حبا لله. آقایون میگن توی یک کلید واژه توی قرآن عشق نیومده، عشق نیومده. میگیم چرا عشق نیومده؟ میگه عشق مثلا فرط الحب دیگه، یا افراط المحبه هست دیگه، توش افراط هست، عملا امر افراط رو به خدا نمیشه نسبت داد. ولی اینجا داریم الذین آمنوا اشد حبا لله، اگه بخوایم دست کم به فارسی یا کلیدواژه متعارف این سویی ترجمه کنیم، از جمله کلیدواژه هایی که قابل بتواند عهده‌دار معنای عمیق اشد و حبن بشه همینش الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورد.